بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله العظيم في كتابه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اوقات بسیار بسیار عزیز و محترمیست روزی که گذشت ولادت و سعادت شخصیت یگانه خلقت اشرف کائنات وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام و همچنین سبت حضرتش فرزند حضرتش وصی حضرتش با تعبیرهای مختلف ششمین وصی وجود مبارکشون آقا حضرت صادق علیه السلام امیدواریم خداوند متعال به برکت این دو میلاد فرخنده بسیار مهم همه گرفتاری ها از همه بندگانش برطرف و ایدی ما را فرج آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار دهد سلاماتی مرحمت کنید امشب یک آیه از آیاتی که مربوط به پیامبر گرامی من هست و اوصاف حضرتش در یک حدی انشاءالله توضیح داده میشه با توجه به این که یکی از مسائل بسیار جدی و مهم که باید مورد توجهمون همیشه باشد این است که اسلام حقیقت اسلام و اون مکتب حق و دینی که جامع همه حقایق و آموزنده همه برنامه های سعادت بخش است کتاب است و بیانات اطرت همین که همه اون میدونیم که پیامبر گرامی هم از اول بعثت تا هنگام رحلت همه جا فرمودن کتاب و اطرت این دوتا با هم این آیه‌ای که الان به عرضتون میرسد، این آیه هم همین معنا را با توجه به روایاتی که در ذیل این آیه شریف هست تثبیت میکنه. توجه به اطرت در ضمن توجه به اوصاف پیغمبر اکرم و برنامه های پیغمبر اکرم. آیه ای که خوندم سوره مبارکه اعراف، در این آیه با توجه به آیات قبل جمعی که موفقن به رستگاری و سعادتمندی این جمع معرفی شدن که در آیات قبل مسائل مطرح است و نتیجهش همینه که یک گروهی اینچنین هستن که خداوند متعال به اونها لطف کرده موفقند و رستگار. در تتمه اون چه در آیات قبل آمده است که والذین هم به آیاتنا یؤمنون، این گروه معرفی شدن به این صفات: الذین یتبعون الرسول النبی الامی. این جمع رستگار کسانی هستند که تبعیت میکنن از رسول، نبی، امی، یعنی وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. سه تا صفت در این بخش برای پیغمبر اکرم بیان شده: یکی رسول، دیگر نبی، سوم امی. رسول و نبی اجمالاً فرقی که در بیانات و مدارک بهیانی ازش می شود گفت استفاده میشه اینه که رسول شخصیتی است که از طرف خدا مبعوث شده برای ارشاد خلق و با خبر شده از طرف خداوند و مأمور به تبلیغ هم شده. ارتباط با خدا به صورت وحی خاص و مأمور به ابلاغ به مردم. نبی اعم است، یعنی با خبر از طرف خداست، خواه مأمور به تبلیغ باشه یا نه برای خودش، با خبر از طرف خدا. به اصطلاح گفته میشه که نبی اعم از رسوله. رسول کسی است که در ارتباط با خدا وحی از خدا گرفته است با توجه به این که مأمور است که به خلق هم ابلاغ کند. این رسول. نبی از خدا مطالب و گرفته است، خواه ابلاغ کند یا ابلاغ نکند، اما از اینه. یعنی اگر برای خودش هم گرفته بود مطالب را گفته میشه نبی، اما رسول نیست. وقتی گفته میشه رسول که مأمور به ابلاغ هم شده باشه. این پیامبر رسول است، از خدا گرفته مطالب را و مأمور به ابلاغ هم هست. نبی است، از خدا مطالب و گرفته با خبر است. امیس یعنی از اهل مکه است. حرف در کلمه امی زیاد است که یه فرصت خاصی میخواد و یک ساعتی که همه حرف ها مطرح بشه، ولی من ورود پیدا نمی کنم. اونی که بیشتر در این آیه از مدارک استفاده میشه اینه که این امی امی نسبت به مادر داده میشه امی، گاهی معنا میشه یعنی سواد خوندن و نوشتن نداره، امیست. در ارتباط با پیامبر اکرم در احادیث داره که خیر، مقصود این نیست، ایشان بر همه لغت ها محیط و بر همه کتابت ها هم مسلط بودن، در عین اینکه این کار نمی کردن ولی این چنین بودن. و امی که گفته میشه معمولا یعنی اهل مکه، چون مکه ام القراست، مکه مادر همه آبادی هاست، ام القراست، امی به معنی مکی. اونها رستگارن که پیروی میکنن، تبعیت میکنن رسول نبی امی را، نه یعنی فهمیدن که ایشان پیغمبره، چون خیلی فهمیدن ولی تبعیت نکردن، بلکه فهمیدن و انکارم کردن و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم. رستگار کسانی هستند به اضافه این که فهمیدن، پیروی کردن، متابعت کردن. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، تبعیت کردن از پیامبر. پس ابتدای آیه سه تا صفت از صفات پیامبر اکرم گفته شده. اینجا جا داره که بعضی از دوستان به ذهن چون یک انقلتی به تعبیر طلبیگی بیاد که مناسب این بود ان نبی اول باشه رسول بعد بیاد، چون وقتی رسول شد نبی هم هست، چی شده دیگه وارد این مقولم نمیشم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، الذی پیامبری که از صفاتشون اینه، یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، پیامبری که یهودی ها نصرانی ها اینها در حسابت نصرانی ها یهودی ها اینها میبینن که و میدونن که این پیامبر در تورات و انجیل اسمشون آمده و مجده آمدن پیامبر اسلام در تورات در انجیل داده شده. الذی پیامبری که یجدونه مکتوبا عندهم، نوشته شده نزد یهودی ها، نزد نصرانی ها، در توراتشون در انجیلشون نوشته شده، یعنی این مژده داده شده. این یکی از مسائلی است که به صورت‌های مختلف بیان شده که مطلب از این قرار است که در تورات و انجیل مژده آمدن پیامبر گرامی مطرح. حتی حدیثی هست که حالا شاید قرائت بشه خدمتتون، که کسی آمد خدمت پیامبر اکرم گفت که من شما رو با همین خصوصیاتتون اوصافتون در تورات یا انجیل میخونم، حدیث انشاءالله میشناسم، لذا شهادت میدهم به یک تایی خدا و به رسالت شما، و حالا این اموال من اینقدر است در اختیارتون، هرچه فرمان بدهید در ارتباط با وظائفم انجام بدم. ایمان آوردم بهشون، چه این که شما را با این اوصافتون در کتاب الهی دیدم، مکتوب است در تورات در انجیل، بشارت به وجود مقدس پیغمبر اکرم به گونه ای که کاملا واضحه که ایشان در مکه تولد پیدا میکنن، اصل بعثتشون در مکه است، بعد هجرت پیدا میکنن به مدینه، بعد حتی وصیشون امیر المؤمنین علی علیه السلام است، از حضرت مجتبی و حضرت سید الشهدا صحبت شده و از حضرت زهرا علیها السلام نیز صحبت شده، اینها در تورات و انجیل آمده بوده که قابل انکار برای یهود و نصارا نبوده این بیان پیغمبر اکرم. اینجا یک نکته خیلی لطیفی بعضی از تفاسیر دارن، گفتن قرآن اینجور فرموده که این پیامبر در تورات و انجیل بشارت داده شده و توصیف شده و معرفی شده. این مطلب از مطالب بسیار نفیسه است که بعضی از مفسرین گفتن، و اون این که این خود یکی از معجزاتی است که اثبات میکنه رسالت پیغمبر اکرم را، چه این که احدی نقل نکرده که یهود نصارا بگوین نه همچه چیزی تو تورات انجیل نیست. اگر چنین چیزی نمی بود یهودی ها می گفتن نه از کجا تو تورات نیست، نصرانی ها می گفتن در انجیل نیست، شما بی خود میگی که در تورات انجیل آمده، منکر نشدم. این رو قرآن فرموده، اعلام کرده، یک یهودی یک نصرانی هم منکر نشده که نخیر همچه چیزی نیست، در تورات ما نیست، در انجیل ما نیست، هیچ کس انکار نکرده. و این شاهد بر اینه که پس بشارت به رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بر تورات و انجیل داده شد. حالا الان واضح واضح نیامده باشه به صورت خاصی، الانش هم هست، یه چیزی که از اونها خوب بشه استفاده کرد. من یک جریانی که خودم حضور داشتم یادم میاد، سال اولی که من رفتم تهران برای منبر، یعنی خیلی وقت قبل، 60 و چند سال قبل، تو خیابون داشتم میرفتم، یکی از شخصیت‌های علمی بسیار فوق العاده آگاه که جامعیتی در علوم حوزوی داشتن، مرد ممتازی بودن در جهات علمی، فوق العادگی خاصی داشتن، مشهد که بودیم دورا دور مسرامانی که نزدیک نداشتیم، ایشان تو خیابون با من برخورد کرد. ایشان رفته بودن تهران مدت ها بود، به من که برخورد کردن ایشان محبت کرد، من برخورد که کردم فقط سلام کردم، ایشان دیگه من راه نکرد، اول پرسی و چطور هستی و کجا هستی و کی آمدی و چطور و چنین و چنان و شروع کرد صحبت. ارتباط و اونچنانی هم با ایشان نداشته، همینقدر. یه موردی بود که ایشان آمده بود از تهران به مشهد، جمعی رفتن دیدنشون، من هنوز ملبسم نبودم، در یه همچو وضعی بودم، منم جز طلبه‌ها رفتم به عنوان دیدنشون. اونجا یک سلام علیک حضوری توی مجلس دید و بازدید انجام شد و یه مختصری آشنایی بود، ولی ایشان بزرگواری کرد، سنشون به ما اصلا نمیخورد، ما خیلی سن کم بود، ایشان هم سنشون همون وقت بالا بود، ولی محبت کرد و سلام علیکم و احوال پرسی و چنین و چنان رو برد. گرم گیره بودن خلاص. بعد به من گفتن اگر کاری نداری من میخوام برم دیدن یک دوستی که از مکه آمده، دیگه نزدیکای محرم بود که ما رفته بود و میخوام برم دیدنش، اگر مشکلت نیست که با من بیا. گفتم نه من با شما باشم به تعبیر خودم، من خودم مزاحم شمایم. گفتن نه مشکل ندارم. رفتم یکی از محترمین بازار تهران بود، بازار قماش، و از شخصیت بازار بود. وقتی اونجا رفتیم یه جمعی هم که تو اتاق نشسته بودن، یه آقای آمد. این آقا که آمد صاحب خانه که از مکه برگشته بود به این آقایی که ما خدمتشون بودیم از علما گفت آقا این آقایی که حالا آمدن این بزرگ یهودیان هستن، هم از نظر علمی هم از نظر مالی، اولین ثروتمند یهودی هست و اعلم یهودی ها و ملای یهودی ها و از همشون برتر است. علمش و مالش در یهودی ها یگانه است. به اون یهودی هم این آقا رو معرفی کرد، صابخانه که رفته بودیم دیدنش. گفت این آقا از علما هستند و از شخصیت علمی ما هستند و معرفی کرد. این آقایی که خدمتشون بودیم گفتیم از علما بودن، حالت شوخی خوبی هم داشتن تو مجلسشون، بعد به اصطلاح مناسب بود در گفتارشون. بله معرفی کرد صاحبخانه هم اون یهودی که آمده بود به ایشان، هم ایشان رو به اون یهودی. این آقایی خدمتشون بودیم گفتیم از علما چنین و چنان، به اون یهودی گفتن خب شما که ماشاءالله ماشاءالله گفتن ثروتتون، بله شما از نظر مالی که وضع اقتصادتون چنین و چنان خوب بلدید پول در بیارید، و از نظر علمی هم گفتن چنین، حالا که اینجوریه من از تورات میخوانم. چی داریم بگیم؟ الذین یجدونه مکتوبا فی التورات و الانجیل. من از تورات شما میخوانم، شما ببین درست میکنم یا نه. ایشان شروع کرد تورات رو خوندن به لسان عبری، نه که ترجمه شو بخونه، به لسان عبری شروع کرد خوندن تورات. خوند و خوند نسبتا زیادم خوند. گاهی اون جناب میگفت این اینجور نیست، این کلمش اینجوریه. ایشان استادگی میکرد که نه همین که من خوندم درسته. به جایی میرسید که قبول میکرد، قبول میکرد که همین درسته. گاهی میشد که ایشان قبول میکرد که حرف تو درسته، اونی که تو گفتی درست. به این صورت از تورات مقدار نسبتا زیادی را و از موارد مختلفی این آقای عالمی که خدمتشو بودیم و رفتیم گفتیم تو اون مجلس، و اون آقا از مکه آمده بود و یهودی هم آمده بود دیدنش، برای اون یهود خوندم. بعد گفتن که من اون چه خوندم شما فهمیدی، عبری خوندم شما هم که بلد بودی فهمیدی، ولی جمع حاضر نفهمیدن که من چی خوندم. اگر اجازه بدید ترجمه کنم. گفت بفرمایید. ایشان شروع کرد ترجمه. ترجمه آنچنان بود که هممون فهمیدیم که در تورات نشانهایی که روشن روشن بشارت آمدن پیامبر گرامی را داده است در اون نشانه ها بود. ولادتشون در مکه است، هجرتشون در مدینه است، خصوصیاتی که من دیگه اون خصوصیات الان خاطرم نیست، ولی جور بود که خیلی روشن بود، خیلی روشن بود، به جوری که ثابت شد که رسالت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در تورات گفته شده. در این بین که ایشان ترجمه کرد و ترجمه تقریبا تموم شد، یه شخصیت یا از علمای برجسته تقریبا به نام تهران که شخصیت اول تهران بود اون وقت، اون آمد دیدن این آقای برگشته از مکه. وقتی ایشان وارد مجلس شد، جمعیت پا شدن به احترام او، پا شدن. او هم به بدبختیش بود بگیم بیچاره ای کرد به خودش، گفت آقا اجازه بدیم مرخص بشم. هیچی رفت دیگه، وای نستود که مطلب تعقید پیدا کنه. ولی برای همه روشن شد که بشارت رسالت پیامبر گرامی اسلام در همین تورات موجود هم در سطحی است که می شود این بشارت را از همین تورات هم گفت. یعنی چی گفتم؟ النبی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. این یکی از صفات پیغمبر اکرم. بعد یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. از صفات این پیامبر این است که امر می کند به خوبی ها. همه چیزهایی را که از نظر عقلی پسندیده است و گاهی افراد ممکنه توجه از نظر عقلیشو نداشته باشن ولی پسندیده واقعی است، به همه اونها امر میکند. و ینها هم عن المنکر، از همه ناپسندی ها نه می کند. و یحل لهم الطیبات، اون چی که پاکیزه است حلال می کند. و یحرم علیهم الخبائث، اون چی که پاکیزه نیست خبیث است ضرر دارد و پسندیده نیست شربش و اکلش و امثال ذلک، حرام میکنند. و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم، و چیزهایی که موجب است برای مشقت اونها، اونها را از دوش اونها بر میدارد. و الاغلال التي كانت علیهم و قلها و قیدهایی که موجب عقب مندگیشون و موجب رزالتشون، موجب فسادشون، موجب نادرستی هایی براشون میشه، اون اغلال را هم کنار میزنند. و الاغلال التي كانت علیهم، که حدودا چند صفت شد به اضافه اون الرسول النبی الامی که اول گفتیم، این بود که مکتوب در تورات و انجیل، آمر به معروف و ناهی از منکر، طیبات و نیکی ها و خوبی ها و اونچه که پسندیده است حلال میکنه، اونچه ناپسنده است اونها را حرام میکند، و اونچه هم که موجب گرفتاری و انحطاط و پستیس اونها را هم کنار میزند، یعنی زمینه رشد و تکامل را به وجود می آورد. یعنی این پیامبر شخصیت است که دارای این خصوصیات است و برنامه کارشون همین است که گاهی مختصر گفته شده هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. در هر حال اونها رستگارن که از این پیامبر تبعیت بکنن. اینجا یک سوال مختصری ممکنه به ذهن بیاد، این برنامه ها امر به معروف نهی از منکر، حلال کردن طیبات، تحریم کردن خبائث و برخورد کردن با قیودی که موجب انحطاط است، این در همه ادیان الهی است. خصوصیتی نسبت به پیغمبر اکرم نداره که در اختیار پیغمبر اکرم در ارتباط با خصوصیشان باشه. درست است، تمام انبیا در ارتباط با این مطالبی که گفته شد مشترکند، ولی در هیچ مکتبی به عمق و توسعه این مطالب که در این مکتب هست کسی که اطلاعاتی داشته باشد به خوبی میفهمد اون که در این مکتب آمده است قابل نسبت با اون چه که در مکتبهای دیگر هست نیست. یعنی در ارتباط با هر یک از این برنامه های ارزنده، امر به معروف، نهی از منکر، حلال کردن طیبات، حرام کردن خبیثات و قید و قیودی که موجب انحطاط است، اینها رو کنار زدن، در جهت اینها حرکت کردن، هم از نظر سعی مطالب، هم از نظر عمق مطالب، اون چه در ادیان دیگر هست قابل نسبت با این آیین مقدس نیست. که اینا دیگه فرصت هایی میخواد برای مقایسه کردن و بررسی کردن و مسائل دیگر. جمله آخر این حدیث، اواخر این حدیث، بعد اینها رستگار هستند. فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه و تبع النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. اونهایی که ایمان آوردن به این پیامبر و این پیامبر را گرامی داشتند و این پیامبر را نصرت نمودند، حالا در هر عصری، در عصر خود پیغمبر اکرم یا بعد در ارتباط با آیین مقدسش، نصرت کردند پیامبر را به تبلیغ آیین، به عمل کردن با آیین و متابعت کردند و تبع النور الذی انزل معه، نوری را که نازل شده با پیامبر، یعنی قرآن کریم مثلا، این ظاهرشه. ولی روایات متعدد داریم که مقصود و مراد از این نوری که در این جمله شریف آمده است و تبع النور الذی و تبع النور الذی انزل معه، یعنی وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرزندش. یعنی تبعیت کردن از حضرت امیر، تبعیت کردن از حضرت مجتبی، از حضرت سید الشهدا، از بقیه معصومین علیهم السلام. اولئک هم المفلحون، اینا هستن که راستگارن. خب حالا اون که عرض کردم، یه مقداری از صفات پیغمبر اکرم اجمالاً که در این آیه شریفه به این صورتی که گفتیم بیان شده است و باز توجه دادن به تبعیت از اطرت ائمه معصومین علیهم السلام. حالا در ارتباط با پیغمبر گرامی اون همین چند جمله که گفتم کفایت میکنه. وقت چند کلمه هم از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام عرض کرده باشیم که گفتیم اول صحبت، منبع هدایت و رستگاری کتاب است و اطرت و پیروی کردن از کتاب و بیانات معصومین علیهم السلام. به واقع بیاناتشون برای کسانی که ورودی داشته باشند در مطالبشون، خود اینها معجزه است که مثبت است حقانیتشون رو. دوران زندگی حضرت صادق علیه السلام بررسی که بشه، یک دنیا حقایق در توحید، معارف الهیه، اخلاق، رفتار، برنامه های سعادت بخش که همه به حمد الله توجه داریم. اما برای اینکه دل هامون منور بشه به نور ولایتشون، یک داستانی که من این داستان فرامون نقل کردم و خیلیتون از خود بنده شنیدین و خیلیتون هم که فرامون فرمودین، این رو عرض کنم با توجه به اینکه خیلی ها میدونیم که با توجه به این حدیث، اون وقت درخواست من از حضرت صادق و وجود مقدس پیغمبر اکرم میبوشه که یک نگاه ولایی اگر به ما بکنن که در جهت حق و حقیقت و رشد و کمال به سرعت ترقی کنیم و تکامل پیدا کنیم، مثل وجودمون مبدل به کیمیا میشه و اوزامون اوزای دیگری میشه. با یک توجهش وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام به اضافه چیزی که عرض کردم از مطالب، معجزاتشون هم فراوان و زیاد به گونه های مختلف، کرامات جور به جور. یکیش اینه که فکر میکنم در کتاب شریف اصول کافی دیدم که یه وقتی یک جنابی غلام کسی بود ولی شیعه بود، اینی که به استرام مولاش بود، اربابش بود، گاهی صحبتشون میشد، صحبت میکردن بین همو و بالاخره کم کم اختلافی و به نتیجه تصمیم گرفت این ارباب که این غلام رو بکشه. کار به اینجا رسید، این غلام هم احساس خطر کرد و چه بکنم، به نظرش رسید که پناه ببرم به حضرت صادق علیه السلام. شام بود و حضرت هم در مدینه، ظاهرا نجور استفاده میشه از بیانات حدیثی، این حرکت کرد و فرار کرد و خودش رسول مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام. خب آقا داستان ما اینه، این جنابی که ارباب ماست و ما اوضاع احوالش به هم خورده و تصمیم داره که منو بکشه و من فرار کردم به شما پناه آوردم و حالا دیگه خودتون هر چی فهمید. حضرت فرمودن برگرد سلام من رو بهش برسون و بهش بگو که فلانی تو را پناه داده، فلانی تو را پناه داده، غلام تو را پناه داده و سلامم به از رسونده و تو هم پناهش بده. گفت آقا وای حرفت دست بر نمیداره از من، میکشه بره. فهمیدن همی که میگم به آن شیعه هم هست، میخواد به حرف حضرت هم بکنه دیگه. گفت چشم، اما راه افتاد ولی دل تو دلش نیست که حالا کجا دارم میرم، اصلا من میخواد بکشه، حضرت هم در پناهش بده چی میشه. ائمه گاهی معمولی صحبت میکنن دیگه، طرف اگر آدم درستی باشه میبذیره و گاهی رو ولایتشون صحبت میکنن، اون وقتی که هر کی باشه آفادش میکنن. این نمیدونست که حضرت تصرف ولایی خواهم این رو افتم. اما همه تو ناراحته که آره من برم کجا و برخورد بکنه چی برخورد کنم. در این مسیری که داشت میرفت به یک کسی برخورد کرد، این جنابی که به این غلام برخورد کرد که داره میره پیش اربابش با شرایطی که داره، بهش نگاهی کرد، گفت تو کی، وجه و که وجه و مقتول، صورتت نشون میده که انقریب کشته میشه. گفت ای وای این بدتر شد اوضاع، کو دستتو ببینم، نگاه که بده. گفت ید و که ید و مقتول، دستتو هم نشون میده انقریب کشته میشه. بالاخره گفت جسد و که جسد و مقتول، کل وجود تو نشون میده تو انقریب کشته میشه. این دیگه بیشتر ناراحت شد که حالا حضرت فهمدن برو بازم مطیع حضرت داره میره. بعد گفت زبونی تو ببینم، زبونش نگاه کرد، گفت برو زبانت حامل پیغامی است که بر هر سنگ سختی بگویی برای تو رام خواهد شد، نرم خواهد شد، برو راحت باش. به نظر من این کارم خود حضرت درست کردن که ایچون خیالش ناراحت بود، دلش آشوب بود، خود جورش کنن حیلا که این هم حضرت جمعه جورش کنن. بالاخره دیگه راحت شد، آمد با خیال راحت آمد شام و آمد پیش اربابش، تا چشمش افتاد ارباب گفت به پای خودت، به قتلگاه خودت آمده، به مسلخ آمده، بکشیدش. گفت یه پیغامی دارم، ابنان را هر کم خوی بد بکن، ولی دیگه خیالش را هم یه پیغامی دارم، باید پیغام به شما برسونم، بعد هر کم خوب بگو. گفت که مثلا کسی نباشه، خودت میخوام بگم. گفت من فرار کردم رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام، ایشان برای تو پیغام فرستادن و فرمودن به تو بگم، غلام تو پناه دادم، تو هم پناه بده. دیگه چون بر اساس ولایتشون کاری خواستم بکنن، تا فرمودن زد به گریه. عجب، غلام من رو حضرت صادق پناه دادم و سلام برای من فرستادن. شروع کرد گریه و گفتش که بعد از این تو همه کاره زندگی من هستی و با این تازیانه که مکرر زدم تو رو، تا نزنی مرا دل من آروم نمیشه. ای گفت بخشیدم هرچی بوده تموم شد، بخشیدم چنین چنان. گفت نمیشه، میخوای راحت باشم راهش همینه. بالاخره عملی شد کار و همه کارها هم در اختیار او و عنایت حضرت صادق علیه السلام. حالا عرض بکنیم که یا رسول الله، شما که دیگه رسول الله بزرگتر از همه این بزرگواران است، از یک نگاه ولایی امشب و همه ماها داشته باشید که بتونیم در مسیر طاعت و بندگی، علم و عمل، معرفت و تقوا موفق باشیم، به گونه ای که اول مرگمون اول راحتمون باشه، به حق خودتون و به حق خدا بر شما، به حق همه عزیزانتون براتون و همه ما یک نظر عنایتی بفرمایید. آری این چیه که این دو هستن که منبع همه خیراتن. و چه خوب گفته است که بلغ العلا به کماله، کشف الدجا به جماله، حسنت جمیع و خصاله، سلو علیه و آله.